بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 177، صفحه اول، اشارتون الحرکات التي تفعل حدودا و نقطا هي التي يقع بها الوصول والبلوغ عن محرك موصل يكون في آن الوصول موصلا بالفعل. بحث در دلیل دوم بر ثبوت عقل در خارج داشتیم. مقدمه از مقدمات این دلیل رو در فصل قبل ذکر کردیم، مقدمه رو هم در این فصل میخوام ذکر کنیم. غرض اصلی در این فصل این است که ثابت کنیم حرکت فلک حرکت مستدیره، حرکت دورانی است. برای این کار باید دو نوع حرکت دیگر رو که در فلک تصور می شود رد کنیم و ثابت کنیم که فلک اون دو نوع حرکت رو ندارند، تا نتیجه بگیریم که نوع سوم یعنی حرکت دورانی رو دارد. یکی از اون دو نوعی که باید رد کنیم حرکت مستقیمه، که فلک حرکت مستقیم کند با خط مستقیم. دومین حرکت که باید باطل بشه حرکت رفت و برگشتیه، که فلک حرکت کند به صورت رفت دو مرتبه، وقتی به آخر خط رسید حرکت کند به صورت برگشت،
همون مسیر.
همون مسیر، بله همون مسیر، یا مسیر موازی. او نه مستدی نمیشه، مستدیر نمیشه. اگر بره به خط موازی برگرده مستقیم میره، مستقیم برمیگرده، چه حالا رو همون خطی که رفته برگرده چه رو خط موازی برگرده، هر دو رفت و برگشت مستقیمه، مستدیر نمیشه. مگر این که بگید در وقتی که داره دور میزنه که از اون خط رفت بیاد تو خط برگشت منحنی دور بزنه، که در این صورت مدارش میشه بیضی، بازم دورانی نمیشه، هرچند به تسامح شد اونم بگیم دورانی. علی حال منظور اینه که دورانی نباشه، رفت و برگشتی باشه بدون دوران. حالا اگر اینه که شما تصویر میکنید دورانی نامش باشه، اینم ما میگیم نباشه، اینو جز دورانی قرار میدیم، جز حرکت‌های صحیح قرار میدیم. حرکت‌هایی که میخوام باطل کنیم این دوتاست، یکی خط حرکت کند به خط مستقیم، یکی حرکت کند به صورت رفت و برگشت. این دوتا رو میخوام باطل کنم. حرکت به خط مستقیم باطل شده به دو بیان، یا به یک بیانی که دوتا فرض توشه، به بیان اول اینه که حرکت های مستقیم نمیتونن بی نهایت باشند، چون ما تناهی ابعاد رو در جای خود ثابت کردیم، یعنی کل جهان بعدش متناهی است. اگر چیزی بخواهد تو این بعد متناهی سیر کند، سیرش باید متناهی باشه، مگر اینکه از این بعد بیرون بیاد، که در جای خود ثابت کردیم بیرون از بود چیزی نیست، پس بیرون آمدن از این بود هم ممکن نیست، تو همین بود باید حرکت کنه، و چون این بود متناهی است قهرن حرکت مستقیمش میشه متناهی، در حالی که فلک حرکتش نامتناهی است. پس نمیتواند حرکتش مستقیم باشه. خلاصه مطلب این شد حرکت مستقیم متناهی است به بیانی که گفتیم و حرکت فلک متناهی نیست، پس حرکت فلک مستقیم نیست. این یه بیان بود. بیان دیگر اینه که با فرض تناهی ابعاد باید حرکت مستقیم به هدف واصل بشه، و وقتی به هدف واصل شد باید حرکت تبدیل به سکون بشه، چون جسمی که به هدفش حرکتش میرسد مطلوبش رو به دست آورده، دیگه طلب نمی کنه. مطلوب به دست آمده که دیگه طلب نمیشه. طلب نمی کنه یعنی حرکت نمی کنه. به محضی که شی مطلوب از حرکتش را به دست آورد ساکن میشه. پس اگر فلک حرکت مستقیم داشته باشه با وجود تناهی ابعاد به هدف خواهد رسید، وقتی به هدف برسه باید حرکت رو قطع کنه، در حالی که حرکت فلک قطع نمیشه، پس حرکت فلک مستقیم نیست. به این دو بیان که عرض کردم، یه بیان متوقع بر بیان قبله، یعنی بیان دوم متوقع بود بر این که تناهی ابعاد ثابت بشه، با این دو بیان ثابت میکنیم که حرکت فلک مستقیم نیست. در این فصل به این مطلب اصلا کار نداریم، قبلا گفتیم حرکت فلک مستقیم نیست، بیانمون هم همین بوده که عرض کردیم. اینه دیگه دو مرتبه در این فصل نمیاریم. در این فصل فقط میپردازیم به این که حرکت فلک حرکت رفت و برگشتی نیست. کل فصلی که 14 صفحه به کتاب ما طول میکشه این منظور رو میخواد اثبات کنه که حرکت فلک رفت و برگشتی نیست. بعد از اینم که ثابت شد که حرکت فلک رفت و برگشتی نیست، ثابت میشود که استداره است، چون مستقیم بودنش رو که قبلا نفی کردیم، رفت و برگشتیش هم که الان نفی میکنیم، دیگه راهی باقی نمونه جز این که استداره ای باشه. دبرون بودن خود به خود ثابت میشه، دیگه احتیاج به اثبات نداره. در مقدمه این دلیل فقط ثابت میشود، در مقدمه بحث فقط ثابت میشود که حرکت رفت و برگشتی حرکتی است مرکب از حرکات و سکنات، و این بحث حدود 14 صفحه طول میکشه. بعدن بیان میکنی در متن بعدی که 14 صفحه بعد میاد، بیان میکنی که فلک حرکتش مرکب از حرکات و سکنات نیست، نتیجه میگیریم پس حرکتش حرکت رفت و برگشتی نیست. توجه میکنید یک مقدمه از این دلیل رو ما در ابتدای این اشاراتون میاریم که مقدمه است طولانی، و اون مقدمه اینه که حرکت رفت و برگشتی باید مرکب از حرکات و سکنات باشه. بعدن میگیم که ولی در متن بعدی که از کردیم 14 صفحه بعد میاد، میگیم ولی حرکت فلک مرکب از حرکات و سکنات نیست، نتیجه میگیرید پس حرکت فلک رفت و برگشتی نیست. الان مقدمه اول مراد ماست، مورد بحث ماست. توجه کنید الان کار به استداره بودن حرکت فلک نداریم، کاری هم نداریم که حرکت فلک مرکب از حرکات و سکنات هست یا نیست. فقط میخوام این مطلب رو ثابت کنیم، هر حرکت رفت و برگشتی مرکب است از حرکات و سکنات. الان همه چیز دیگر فراموش میکنیم، این میخواد اثبات بشه. بعد که این اثبات شد، مقدمه اول تمام شد، این وقت وارد بحث بعدی میشیم که اون دیگه طولانی نیست. مقدمه دوم میاریم، نتیجه رو میگیریم. پس فصل برای این منعقد شده که ثابت کنه حرکت فلک استداره ایه، ولی برای اثبات این منظور مقدماتی داریم، دو مقدمه داریم. مقدمه اول طولانیه، شما وقتی میخوام مقدمه اول اثبات کنیم باید همه چی رو فراموش کنیم و بدونیم مورد بحثمون چیست. اگرچه ممکنه در بعضی کلمات من دو مرتبه نتیجه رو که استداره بودن فلک عرض بکنم، ولی در این مقدمه ما اصلا کاری به استداره فلک نداریم، استداره بودن حرکت فلک کار نداریم. تمام منظورمون اینه که بگیم حرکت رفت و برگشتی مرکب از حرکات و سکنات. بر این مدعا
سوال مقدر بوده درش یا
چی رو داریم مشاهده میکنیم؟
حرکت
فلک استداره یه خیلی قبول نداره، با مشاهده که در نمیاد. بعضی جاها میگن ما رصد کردیم حرکت استداره یه، ولی خب اینو که باید اثباتش شد. بعضی جاها میگن، بعضی جاها اثبات میکنن، مثل کرویت زمین. الان کرویت زمین دیگه مشهوده، از بالا عکس انداختی مشهوده، بالاخره باید دلیلم اثباتش کنه. ما استداره بودن حرکات رو رصد کردیم و چه بسا در رصد اون اشتباه کرده باشیم. باید عقل تایید کنه رصد ما رو، بنابراین باید استدلال کنیم. کل پس لغو نیست، استدلال میکند چیزی را که اگر هم رصد شده باشد احتمال دارد تخمینی و ظنی باشد. این دلیل داره اون امر ظنی رو یقینی میکنه. پس نمیشه گفت این فصل لغمه. خب معلوم شد که مقصود ما در این ابتدای فصل چیست و چه چیزی رو میخوام اثبات کنیم. میخوام اثبات کنیم که حرکت رفته برگشتی مراکل از حرکات سکنات، ولی این مدعا دلیل اقامه شده. البته بعضی ها منکرند، بعضی ها مثبتند، بعضی میگن حرکت رفت و برگشت فقط حرکت، سکون توش نیست، نفی سکون میکنن. بعضی ها معتقدن که سکون درش هست. پس میبینید اختلاف سر بودن سکون و نبودن سکونه. این که ما میگیم مرکب از حرکات و سکناته، حرکات که قبول داریم، حرکت رفت و برگشتی مسلم حرکته. حرف اینه که این حرکت وقتی میره به آخر میرسه، دو مرتبه میخواد برگرده، این متحرک در اون آخر توقف میکنه بعد حرکت بعدی رو شروع میکنه، یا این که نه همونطور که رفت بلافاصله برمیگرده بدون سکون. آیا در اون جایی که میخواد برگرده حرکت برگشت رو شروع کنه سکون اتفاق میفته یا نمیفته؟ بحث ما در اینه. بعضی مثبت سکونند میگن سکون اتفاق میفته، بعضی ناپی هم میگن سکون اتفاق نمیفته. مثبتین میگن حرکت رفت و برگشت مرکب، نافین میگن حرکت رفت و برگشت مرکب نیست. بله حالا در متحیرم ما برای کار به متحیره نداریم. الان قرار شد به طور کلی بحث کنیم حرکت رفت و برگشتی مشتمل بر سکون هست یا نیست. متغیره از نظر دید ما اینطوره که رفت و برگشت مستقیم داره، ولی میدونید که تغییر در واقع نیست، اون برایند حرکت خارج المرکز و تدبیره که به صورت متغیره ظاهر میشه، ولی حرکت متغیره حرکت مستقیم نیست. الان بحث ما در حرکت رفت و برگشت مستقیم باشه. حالا اینا باید بحث بشه. ما باید با دلیل حرف بزنیم. الان شما میفهمید چطور ممکنه سکون نباشه؟ این یه استبعاده. شاید کسی که سکون نفی کنه دلیل داشته باشه استبعاد شما رو برطرف کنه. ما الان با دلیل باید حرف بزنیم نه با استبعاد. بله حرکت مستقیم سکون نداره، حرکت مستقیم یه سره توش سکون نیست. مشکل حرکت یک سره و مستقیم برای فلک این است که منتهی می شود، نه مرکب از سکون و حرکت است، منتهی شدنش مشکله. در حرکت رفت و برگشت احتمالش بر سکون مشکله. هم حرکت فلک منتهی نمیشه، به این جهت حرکت مستقیم یک سره نفی میشه، هم حرکت فلک مرکب از حرکات و سکنات نیست، به این جهت حرکت رفت و برگشت برای فلک نفی میشه. دو تا مطلبه، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت رفت و برگشت. هر کدوم رو از فلک نفی میکنیم، منتها هر کدوم رو به یک دلیل. حرکت مستقیم رو نفی میکنیم از فلک، زیرا حرکت فلک دائمی است و حرکت مستقیم نمیتونه دائمی باشه. حرکت رفت و برگشت رو نفی میکنیم از فلک، زیرا حرکت فلک دارای سکون نیست، ولی حرکت رفت و برگشت دارای سکون هست. دلیلی که ما برای نفی میاریم در این دو تا مختلفه با هم. حرکت مستقیم پلکانی هم باشه همینه. حرکت میره تا به اون آخر میرسه، دو مرتبه میخواد صعود کنه، افقی میره بعد میخواد صعود کنه. افقی چه رفت وقتی خواست صعود کنه، آیا سکون اینجا فاصله میشه یا نمیشه؟ حالا رفت و برگشت هم نباشه، به قول شما پلکانی باشه، وقتی به صورت خط افقی میره دو مرتبه باید صعود کنه، باز صعودش که تموم شد دوباره افقی بره، باز همینطور یک مرحله افقی بره یک مرحله صعود کنه، در وقتی میخواد افقی رو تبدیل به عمودی کنه یا در وقتی میخواد عمودی رو تبدیل به افقی کنه، آیا سکون حاصل میشه یا نمیشه؟ الان بحث ما همینه دیگه، چه حرکت رفت و برگشتی باشه، چه پلکانی باشه، بعد از این که به جای این که مهمه که عرض میکنن، بعد از این که به جایی واصل شد و خواست از اونجا مفارقت کند، این وصول مفارقت بین سکون اتفاق میفته یا نه؟ در فرض شما بله، در استدلال باید ببینیم چه میکنه. دوری میفرمایی؟ یعنی وقتی یه
پلکانی زاویه دار نباشه، حالت انحنا داشته،
حالت انحنا داشته باشه. ببینید شما اینطوری میگید افقی بره بعد به صورت منحنی حرکت افقیشو عمودی کنه، زاویه تشکیل نده، همینطور به این صورت جلو بره، که این رو حرکت دبرانی میخواد بگیرید یا حرکت مثلا رفت و برگشتی بگیرید. حالا یه حالین به جایی واصل میشه یا واصل نمیشه، مهم در وصوله. وقتی به اونجا واصل شد مفارقت میکنه یا نمیکنه؟ اینها بعدن که بحث میکنیم روشن میشه، وقتی دلایل رو اقامه میکنیم معلوم میشه در همه اینجا باید سکون باشه، همه اینجا باید سکون باشه، وقتی توضیح میدیم معلوم میشه. البته داشتم عرض میکردم دو تا دلیل داریم. دلیل اول مثل مورد شما رو که میگید شامل نمیشه، نقض میشه به موردی که شما میگید و نقض میشه به حرکت مستقیم، دو تا نقض داره. ولی دلیل دوم نقضی نداره، حتی در فرضی هم که شما میکنید حرکت رو مرکب میکنه از حرکات و سکنات. دلیل دوم برای ما مهمه. حالا شما منتظر باشید دلایلی که گفتیم، دلیل اول به فرمایش شما و به همچنین به حرکت مستقیم نقض میشه، دلیل دوم ناقضی نداره و اون دلیل دوم معتمد ماست. این وقتی دلایل رو گفتم اگر یادم رفت فرض شما رو مطرح کنم، خودتون دو مرتبه بفرمایید تا توضیح بدم. در مسئله همونطور که اشاره کردم مثبتین دو دلیل دارن، یعنی مثبتین سکون، کسانی که قائلن به این که این حرکت مراکب از حرکات و سکناته، برای این که ثابت کنن سکون در این حرکت راه داره دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول در عبارت خواجه میاد و نقض میشه و ثابت میشه که دلیلی است باطل. ابن سینا هم در شفا اون دلیل رو مطرح کرده و رد کرده. دلیل دومی که ابن سینا در شفا اقامه کرده اون رو دوباره مطرح میکنیم، اون دیگه نقضی برش وارد نیست، دلیل کاملی است. ابن سینا در این عبارتی که ما ازش میخونیم دلیل رو طوری مطرح کرده که اگر کسی دلیل اول رو توضیح عبارت ابن سینا قرار بده ما باور میکنیم، دلیل دوم رو هم توضیح قرار بده باور میکنیم. یعنی کلام ایشون مشخص نکرده که دلیل اول میگه دلیل دوم رو، ولی نکاتی در دلیل هست، قرائنی در دلیل هست، شاید هم تصریحایی هست که نشون میده داره دلیل دوم رو مطرح میکنه و به دلیل اول ناظری نیست. وقتی هر دو دلیل رو خوندیم انشالله برمیگردیم نکته های موجود در عبارت ابن سینا رو ملاحظه میکنیم و میبینیم دلیل دوم رو داره میگه، به دلیل اول ناظری نیست. اما الان که من دارم این متن رو میخونم، نه به دلیل اول اشاره میکنم نه به دلیل دوم اشاره میکنم، فقط متن رو بیان میکنم، چون اینا بعدن همش میاد. اگه من میخوام الان تفاوت ها رو بگم دلایل رو بگم طول میکشه، یعنی نمیرسیم حتی خود این متن رو بخونیم. ما این متن رو با قطع نظر از بیانهای مختلف توضیح میدیم، به اون نکته هاش هم اشاره نمی کنیم. بعد که متن خونده شد دلائل رو ذکر میکنیم، بعدم خود خواجه در چند صفحه نکته های موجود در این عبارت رو ذکر میکنه که ابن سینا در این عبارت چه غرضی داشته که عبارت رو به این صورت آورده، در اون یکی چه غرض داشته، و وقتی که همه رو ملاحظه کردید میبینید همون دلیل دوم رو داره طرح میکنه، اصلا به دلیل اول ناظر نیست. خب اینا رو عرض کردم که توضیحی باشه برای آینده، که کار آینده ما ساده تر بشه. ولی الان من عرض کردم که خود متن رو توضیح میدم، هیچ نکته هاشم که ربطی به فرق بین دلیل اول و دوم داره ذکر نمی کنه. دلیل رو توجه کنید. دلیل اینه که وقتی حرکت به سمتی میره و منتهی میشه، متحرک در اون نقطه انتها واصل میشه به اون نقطه، دو مرتبه متحرک میخواد برگرده، یعنی میخواد آن وصول رو، یا میخواد وصول رو، آن نگیم بهتره، میخواد وصول رو تبدیل کنه به عدم وصول، یا بفرمایید وصول رو میخواد تبدیل کنه به مفارقت، یا تعبیر رو عوض کنید وصول رو میخواد تبدیل کنه به مباینت، یا وصول رو میخواد تبدیل کنه به لامماسه. تعبیرهای مختلفه ولی مفاد یکیه، چون همه این تعبیرات خود ابن سینا و خواجه دارن، لذا من دارم عرض میکنم. واصل میشه یعنی مماس میشه با اون نقطه، دو مرتبه از اون نقطه که بر میگرده لامماس میشه، یا عدم واصل میشه، یا مفارق میشه، یا مباین میشه. خب وقتی که رسید، وقتی رسید به اون نقطه صدق میکند که واصل شد. وقتی داره به سمت وصول میره حرکت میکنه، وقتی واصل میشه دفعتن واصل میشه، چون وصول دفعیه، وصول تدریجی نیست، به قول خودشون وصول آنیه. در انتهای حرکت وصوله و در انتهای حرکت هم آنه. آن میدونید که جدا وجود نداره، ولی در انتهای حرکت و ابتدای حرکت ما آنو داریم. آن یعنی جزء لایتجزای زمان، یا جزء لایتجزای حرکت، و ما جزء لایتجزا نداریم. اما در انتهای حرکت، اونجا که حرکت تموم میشه، یا ابتدا اونجا که میخواد شروع بشه، گفتن آنو داریم. خب پس آن وصول داریم، یعنی آنی که حرکت منتهی میشه. بعد این حرکت میخواد دو مرتبه برگرده، یعنی متحرک میخواد برگرده که حرکت برگشت رو شروع کنه. آن جدا شدن داره، آن جدا شدن داره، و بعد از آن جدا شدن زمان جدا شدن داره، زمان جدایی داره، یه آن جدا شدن داره یه زمان جدایی. بعد از این که در اون آن اول جدا میشه، این جدایی ادامه پیدا میکنه تا بره و دوباره برگرده. خیلی طول میکشه تا بره و برگرده. در این رفت و برگشت زمان حرکت هم هست، آن نیست، سکون هم نیست. پس در حین رفت داره حرکت میکنه، حین وصول واصل میشه در یه آن، دوباره میخواد برگرده. در وقت برگشت ابتدا باز یک آن برمیگرده، بعد این برگشت رو ادامه میده، این ادامه در زمانه. خب پس وقت وصول یک آن بود، وقت جدا شدن هم یک آن بود، این دوتا آن یکی هن یا دوتا؟ دوتا آن ثابت شد دیگه، ثابت شد که دوتا آن داریم، یکی آن وصول، یکی آن لا وصول یا آن مفارقت. حالا سوال میشه این دوتا آن یکی هن یا دوتا؟ اگر دوتا آن به هم چسبیدن یا بینشون فاصله است؟ سه تا احتماله، یکی این که اصلا این دوتا آن یکی باشن، احتمال دوم این که دوتا باشن به هم چسبیده باشن، احتمال سوم این که دوتا باشن بینشون فاصله باشه. حالا یکی یکی باید رسی کنی، نمیتوانن یکی باشن، چون لازم میاد یک جسم در آن واحد هم وصول متصف به وصول باشه هم متصف به عدم وصول. و این اشتماعی نقیزه اینه، در آن واحد یک جسم هم متصف میشه به وصول هم متصف میشود به لاوصول. لازمش اینه که شیعی در زمان واحد به جهت واحد متصف شود به متناقضین، و این میشه اجتماعی نقیزین و باطل. این فرض اول باطل شد که دوتا آن یکی باشند. اما اینکه دوتا آن دوتا باشند و به هم چسبیده باشند، این میشه تشافع آنات، یعنی جفت شدن آنات، که با قول به این که جز لایتجزا نداریم نمیسازه. چون ما گفتیم جز لایتجزا نداریم، این اجزا نباید کنار هم باشند، باید بینشون فاصله باشد که بتونیم تجزیهشون کنیم. پس این دو جز اصلا به طور کلی میگن تشافع اجزا، تشافع آنات غلطه. کسانی که قائلن به این که جز لایتجزا نداریم، اجازه نمیدن که اجزا کنار هم جفت بشن، بله جز لایتجزا لازم میاد، این جز لایتجزاست، اون جز هم لایتجزاست، اگر کنار هم جفت بشن لازم میاد تجزیه نشن، اما اگر نه بینشون فاصله باشه باز تجزیه میشن و باید هم تجزیه بشن، پس باید بینشون فاصله باشه. بنابراین این دو آن بینشون فاصله است. این فاصله نه رفت نه برگشت. چرا؟ چون رفت به سمت وصوله و قبل از وصوله، برگشتم بعد از شروع لاوصوله. الان ما وصول و لاوصول رو داریم ملاحظه میکنیم، برگشت که بعد از لاوصوله، رفتم که قبل از وصوله. این بین وصول و لاوصول که فاصله میشه، نه رفت نه برگشت، چون رفت قبل از وصوله، برگشت بعد از لاوصوله، بین این دوتا هیچ کدوم نیست، نرفت نرگشت یعنی حرکت نیست، یعنی سکونه. پس بین رفت و برگشت قهرن سکون اتفاق میفته، به همین بیان که گفتیم، چون بیان تمام شد، مطلب تمام شد، وصول در آنه، لا وصول در آنه، این دوتا آن یکی نیستند، دوتای جفت شده هم نیستند، دوتایی هستن که بینشون فاصله است، اون فاصله هم حرکت نیست، به بیانی که گفتیم، پس سکونه. این تمام مطلب. استدلال من به نحوی توضیح دادم که با بیان اول دلیل که بیان باطل سازگارتره، چون دیدم واضح تره. نحوه دوم یه مقداری احتیاج به مقدمات داره، اون توضیح ندادم، بعد که به جای خودش رسیم اونم بیان میکنم انشاءالله. عبارت ابن سینا رو میخونم، عبارتی که توضیح داده نمیشه که به دلیل اول نظر داره یا به دلیل دوم، اگرچه گفتیم به دلیل دوم نظر داره، ولی توضیح نمیده خودش، قرائنی داره، اون قرائن رو فعلا رو نمی کنیم تا بعدا معلوم بشه. حالا فقط یه اشاره می کنم، کلمه محرکی که ایشون میاره نشون میده که به دلیل دوم نظر داره، چون در دلیل دوم میل رو مطرح میکنه و محرک در اینجا همون میله، در دلیل اول میل بیان نمیشه. فرقشون هم در همون نقضی که بر دلیل اول وارد میشه بر دلیل دوم وارد میشه. اگر میل رو دخالت بدیم اشکال بر دلیل نقضی که وارد میکنیم بر دلیل اول وارد بر دلیل دوم وارد نیست. اینا مطالبیست که بعدا همه روشن میشه انشاءالله. صفحه 177 سطر اول، اشارتون الحرکات التي تفعل حدودا و نقطا، حرکاتی که میسازن حدود و نقطه ها را، نقط حدود و نقط یعنی اون قسمت هایی که در انتهای رفت و در ابتدای برگشت حاصل میشه. این حرکات حدود میسازن و نقطه ها میسازن، نقطه برگشت یا نقطه پایانی رفت. هیلتی یقع به حل وصول، حرکات رفت و برگشتی رو داره حساب میکنه، یا حرکاتی که به صورت به قول شما فلکانی باشه که اینا حدود میسازن. حرکت مستقیم حدود نمیسازه، حرکت دورانی حدود نمیسازه، حرکت مستقیم داره میره به جایی منتهی شد اونجا میشه حد، حرکت مستدیر هم داره میره منتهی نمیشه، اما در حرکت رفت و برگشتی منتهی میشه. حد یعنی طرف، یعنی انتها. میبینید که این حرکت منتهی شد، دو مرتبه حرکت بعدی شروع شد، این حرکت بعدی هم دوباره منتهی میشه، هاکزا. این حرکت حدود میسازه، نقط میسازه، نقطه هایی که نقطه های وصولند یا نقطه های بازگشتند. هیلتی یقع به حل وصول ثم انه یزول عنه کونه موصلن. دو خط بعد، وصول میسازد و در اون هنگام واصل است، دوباره از واصل بودن یا از موصل بودن زائل میشه. که توجه میکنید حرکت رفت و برگشت اینچنینه دیگه، متحرک میره به سمت نهایت، موصل میشه. دو مرتبه یزول عنه الوصول یا یزول عنه کونه موصلن، وقتی برمیگرده موصل بودن از دست میده، در یک آن موصل میشه، در یک آن عدم وصول پیدا میکنه. پس وصول و عدم وصول وصفش میشه، اما در دو آن یا آن بعدا توضیحات داده میشه. حرکاتی که تفعل حدودن و نقطن، اینها حرکاتی هستند که یقع به الوصول و البلوغ، وصول و بلوغ به اونها حاصل میشه، یعنی میرسند، واصل میشن به یک نقطه، به یک حدی. ان محرکن موصلن، این وصول حاصل میشود از محرکی که اون محرک متحرک رو ایصال میکند. محرک موصله، متحرک واصله. ان محرکن موصلن یکونو فی آن الوصول موصلن بالفعل، این محرک در آن وصول موصل بالفعله، قبل از این که برسه به این نقطه در حال ایصاله، یعنی موصل بالقوه است. در حال ایصاله یعنی در حال رسوندنه، در حال رسوندن متحرک به اون نقطه است، پس موصل بالقوه است. ولی وقتی این محرک اون متحرک رو به اون نقطه رسوند میشه موصل بالفعل، محرک میشه موصل بالفعل، متحرک هم میشه واصل بالفعل. فإن الإيصال میخواد بیان کند که آن وصول داریم و إيصال در آن واقع نمیشه. وصول در آن واقع میشه یا ایصال بالفعل در آن واقع میشه. ایصال بالفعل فإن الإيصال ليس مثل المفارقة و الحرکت و غیر ذالک مما لا یقع فی آنه. وصول با حرکت فرق میکنه، حرکت آنی نیست، تدریجیه. همچنین مفارقت، وقتی جسمی از یه جا مفارقت میکنه در تمام زمانی که مفارقت میکنه برش مفارق صدق میکنه و این مفارقت تدریجی است. اون آن مفارقت عرض نمی کنه، اما اصل مفارقت شون. خود مفارقت یه نوع حرکته، حرکت به سمت جدایی. وصول دفعیه، اما حال ایصال برای رسیدن به وصول میشه تدریجی. ایصال یعنی رساندن، رساندن با حرکت انجام میشه، مفارقت هم با حرکته، تکلم هم با حرکته. خیلی چیزا هست که با حرکت و تدریج انجام میشه، اینا هیچ کمشون آنی نیستن، لایقفی آنن هستن. ایصال از این قبیل نیست، ایصال یعنی همون وصول، وصول از این قبیل نیست. در وصول شما میبینید که در یه لحظه دو چیز به هم واصل میشن، دو چیز که به سمت هم حرکت میکنن یا یکی که به سمت دومی حرکت میکنه در یه لحظه به هم میرسن، پس در آن به هم واصل میشن. بنابراین وصول آن دارد. این بله بله، حرکت و مفارقت، درست مفارقت با حرکت یکیه، از این جهت که مفارقت به وسیله حرکت انجام میشه. تکلم هم با حرکت یکیه، چون تکلم هم با حرکت داره انجام میشه، یعنی این الفاظ حرکت میکنن روی زبان بعد تکلم درست میشه. همه جاهایی که تدریج هست حرکت هست، پس شما فرق بین حرکت و تکلم نباید بذارید. اگر بین مفارقت و حرکت فرق نذارید، بین تکلم و حرکت هم نباید فرق بذارید، چون همونطور که مفارقت با حرکت انجام میشه تکلم هم با حرکت انجام میشه. با حرکت انجام شدن غیر از خود حرکته، پس مفارقت با حرکت فرق داره، تکلم هم با حرکت فرق داره. فإن الإيصال ليس مثل مفارقت و حرکت و غیر مفارقت و حرکت مما لا یقفیانه، چیزهایی که در آن واقع نمیشوند مثل حرکت و مفارقتن، ایصال از این قبیل نیست. یعنی ایصال آنیه، منظور از ایصال نه حرکت به سمت وصوله، اون که آنی نیست، خود وصوله، همون ایصال بالفعل، وقتی که وصل حاصل میشه، وصول حاصل میشه، این ایصال آنیه. این عبارت رو از چی آورد؟ برای این که در بین حرفش ادعا کرد یکون و فی آن الوصول موسلن بالفعل، در آن وصول، کلمه آن به کار آورده بود، معلوم شد که موصل بودن رو آنی گرفته، به دنبالش دلیل آورد که موصل بودن با بقیه حرکت و مفارقت و اینا فرق داره، اونا آنی نیستن ولی موصل بودن آنیه. من از خارج که توضیح می دادم متحرک رو واصل می گرفتم، ایشون محرک رو موصل می گیره. و به همون نکته‌ای که عرض می‌کنم اشاره داره، ما متحرک رو واصل می‌گیریم طبق بیان اول دلیل، یعنی دلیل اول، ایشون محرک رو موصل می‌گیره طبق بیان دوم، یعنی دلیل دوم. حالا اینو بعداً از شدن روشن میشه. نه، اصل مفارقت آنیه که اسمش رو می‌ذاریم عدم الوصول، ولی مفارقت یه امر مستمره، نه شروعش رو نمی‌گم، مثل همون ایصال میمونه، ایصالی که داریم میریم به سمت وصول این میشه حرکت، مفارقتی که داریم جدا میشیم میشه حرکت، ولی اون وقتی که وصول حاصل می شود یا مفارقت می خواد شروع بشه اون میشه آن. این منظورش از مفارقت اونی نیست که شما می فرمایید، منظورش از مفارقت یعنی حرکت برای فراق، حرکت برای جدا شدن از اون نقطه‌ای که بهش واصل شده. خب این فعل الایصال ليس مثل مفارقت و حرکت و غیر ذلك مما لایقفیان، مما لایقفیان بیان برای غیر ذلکه، مفارقت و حرکت و چیزهای دیگری که در آن واقع نمی شوند ایصال مثل هیچ کدوم اینا نیست، یعنی ایصال آنیه. این عبارت رو برای اثبات این مقدمه آورد که یقبه الوصول والبلوغ ان محرک موسلن یکون فی آن الوصول موسلن بفر، برای این آورد. این مقدمه اول بود، ثم انه یزول عنه دومه. حالا مقدمه اسمش نظرید مطلب دومه. مطلب اول این بود که این متحرک یا این محرکی که به سمت وصول میره در یک آن واصل میشه یا در یک آن موصل میشه. ثم انه یزول عنه کونه موصلا، یعنی وقتی میخواد برگرده از صفت موصل بودن میفته، همونطور که متحرک از صفت واصل بودن میفته، محرکم از صفت موصل بودن میفته. ثم انه چنین است یزول عنه، یعنی از این محرک، کونه موصلا، کونه موصلا ازش زائل میشه، از متحرک هم کونه واصلا زائل میشه. این زوال حاصل از فی جمیع زمان مفارقت المتحرک للحد، در تمام اون وقتی که متحرک از اون حدی که واصل شد داره برمیگرده، مفارقت هست تا بره به اون ابتدای حرکت دوباره برسه، بعد از اونجا برگرده بیاد واصل بشه مجدد، ولی مفارقت از حد براش هست. اگر مفارقت از حد قبلی رو بگید باید بره و برگرده، اگر مفارقت از مطلق حد باید برگرده به حد اولش. توجه میکنید چه از میکنن؟ چون این الان حد اول رو شروع کرد رفت به حد نهایی رسید، دو مرتبه از حد نهایی داره مفارقت میکنه. کی دو مرتبه به حد میرسه؟ وقتی برسه به حد اول. کی به اون حدی که مفارقت کرده میرسه؟ وقتی برسه به حد دوم. الان ایشون میگه مفارقت از حد کرد، باید دو مرتبه واصل به حد بشه، یعنی دو مرتبه باید برسه به اون حدی که اول ازش شروع کرده بود، یعنی از الف شروع کرد به برسید، حالا از به میخواد دوباره برسم به الف. اگر حدی که ازش مفارقت میکنه فعلا حد به هست، اگر دو مرتبه برگشت به به رو خواستیم باید بره و برگرده، اما اگر دو مرتبه رسیدن به اصل حد رو خواستیم فرق نمیکنه حد الف باشه یا به باشه، باید بره تا به الف برسه. علای حالین تا وقتی که به حد نرسیده، یعنی به حد الف نرسیده یا به حد به دو مرتبه نرسیده، مفارقت برای صادقه. ثم انه یزول عنه کونه موصلا، زوال موصل بودن هست در جمیع زمانی که متحرک از حد مفارقت کرده، در تمام وقتی که متحرک از حد مفارقت کرده بر محرک صدق میکند که موصل نیست. پس قبلا صدق شد که موصل هست، حالا در تمام این زمانی که داره برمیگرده صدق میکنه که موصل نیست. و یکون و سیرورته غیر موصلن دفعتن و این بقیه زمانن، اون شروع به غیر موصل بودن دفعیه، ولو این غیر موصل بودن بعدن هم صدق میکنه و باقی میمونه، ولی همون لحظه‌ای که داره سیرورت پیدا میکنه از موصل بودن به غیر موصل بودن، اونم لحظه است، اونم آنه، لحظه سیرورت آنه. وقتی واصل شد در آن واصل شد، وقتی که داره سار غیر موصلن، وقتی سار غیر موصلن میشه، سار غیر موصلن میشه اون وقت بازم آنه. و این سار غیر موصلن یا غیر موصل بودن ادامه پیدا میکنه در تمام طول مفارقت، اینو داره. ولی مهم اون زمان سیرورته که در زمان سیرورت باز در یک آن میشه غیر موصل. و یکون و سیرورت این محرک غیر موصله، این سیرورت دفعتن اتفاق میفته، ولو این وصف غیر موصل بودن در زمان باقی میمونه، ولی در آن شروع شده، در آن اتفاق افتاده. پس آن موصل بودن داریم، آن غیر موصل بودن داریم. محرک در یک آن شد موصل، در یک آن شد غیر موصل. لا تکون شی مفارقا و متحرکا، مفارق بودن و متحرک بودن در طول زمانه، ولی عدم وصول سیرورت و غیر واصلن در یه لحظه است، صفت غیر واصل داشتن مثل مفارقت طولانیه، ولی عدم سیرورت و غیر واصلن یا غیر موصلن این مثل مفارقت و تحرک نیست، که مفارقت و تحرک زمانیه، این غیر موصل شدن زمانی نیست، غیر موصل بودن زمانیه، بقیه زمانه، ولی غیر موصل شدن زمانی نیست. در یه آن اتفاق میفته، نه مثل مفارقت و تحرک باشه که اینا آنی نیستن بلکه تدریجی. خب تا اینجا ثابت شد دو مطلب، یکی این که آن موصلیت داریم و آن عدم موصلیت داریم. برای متحرک گفتیم آن وصول داریم، آن عدم وصول داریم. برای محرک میگیم آن موصلیت داریم، آن عدم موصلیت داریم. پس دوتا آن ثابت شد. حالا این دوتا آن رو با هم مقایسه میکنیم. والآن الذی یسیر و محرک در اون آن غیر موصل دفعتن، غیر از آنیست که سار محرک در اون آن موصل دفعتن. این دوتا آنها غیر همه یکی نیستند، پس یکی بودن رو باطل کرد، جفت شدنشون رو هم باطل میکنه به این بیان. و بین هما زمانون کان فیه موصلن، بین این دو آن زمانی اتفاق افتاده که کان المحرک در اون زمان موصل، یعنی صدق موصل برش میکرده، هنوز صدق عدم وصول موصلیت برش نداشتیم، چون صدق عدم و موصلیت در وقتی است که شروع کنه به حرکت بعدی، بره تو آن بعدی. بین این دوتا آن زمانی است که در اون زمان صدق میکند بر این جسم که موصل است، یا بر این محرک که موصل است. و هو زمان سکون لا محاله، این زمان زمان سکونه. چرا زمان سکونه؟ چون نه به سمت حد میرود و نه از حد مفارقت میکند، ولی میشه ساکن شده. بازه که به سمت حد نمیره چون رفته رسیده، از حد هم بیرون نیمده چون آن بعدی میخواد از حد بیرون بیاد. در این فاصله موصلیت برای صدق میکنه و در این فاصله حرکت نداره، چون نه حرکت الا داره نه حرکت ان داره، نه به سمتی میرود نه از اون سمت تجاوز میکنه. پس معلوم میشه در اون حال ساکنه. ثابت شد که متحرک در اون آن، در بین آن وصول و آن عدم وصول، یعنی آن مفارقت ساکنه. یا بفرمایید محرک در آن وصول موصلیت و در آن عدم موصلیت، بین این دو آن ساکنه. پس معلوم شد که بین الحرکتین سکون فاصله شده. یرید و بیان این که ممتنع است اتصال حرکات مختلفه بعضها به بعض، حرکات مختلفه ممتنع است به هم متصل باشن بدون اینکه بین این حرکات سکونات اتفاق نیفته. یعنی حتما باید سکونات بین حرکات اتفاق بیفته. میخواد بگه اگه حرکات مختلف بودند حتما باید مرکب از حرکات و سکنات باشن، یعنی بین هر حرکتی با حرکت بعدی سکونی فاصله شود. این رو میخواد بیان کند تا نتیجه بگیرد. لیوبین بهی، یعنی با این بیان امتناع بیان کند که حرکتی که علت زمانه است، یعنی حرکت فلک، وضعیتون دوریتون، ثابت کند که حرکت فلک حرکت وضعی است، یعنی حرکتی است که وضع فلک رو عوض میکنه و دوری هم هست، مستقیم نیست، حرکت رفت و برگشتی، یعنی به قول خودشون حرکت مختلف هم نیست، نه حرکت مستقیم یک نواخته نه حرکت مختلفه، پس باید حرکت مستدیر باشه. توجه میکنید که میخواد ابتداعا ثابت کنه که حرکت مختلف خالی از سکون نیست تا نتیجه بگیرد که حرکت فلک مختلف نیست، زیر حرکت فلک مشتمل بر سکون نیست. حرکت مختلف مشتمل بر سکون، حرکت فلک مشتمل بر سکون نیست، پس حرکت فلک مختلف نیست. و قبلا هم که ثابت کرد مستقیم نیست، نتیجه میگیره پس حرکت دوران نیست. مقدمه فصل خوندیم، قرض مصنف را خوندیم، بعد وارد بیان این مطلب میشیم که آیا حرکت های مختلف دارای سکنات هستن یا نیستن. بعضی گفتن هستن، بعضی گفتن نیستن. دلایل رو میخونیم.